ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی میگوید موساد قصد داشته یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر کند. روسیه میگوید در حمله اخیر به بندر اودسا یک کشتی حامل تسلیحات غربی را هدف قرار داده است. و پادشاه اردن خواستار تغییر رفتار حکومت ایران در منطقه شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه دستگیری اعضای یک شبکه مرتبط با سازمان جاسوسی اسرائیل را یکی از پیچیده ترین عملیات دستگاه اطلاعاتی ایران در داخل و خارج از کشور توصیف کرد. به گزارش نور نیوز این شبکه با هدایت موساد از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شده بودند و قصد داشتند یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر کنند. به گفته ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، اعضای این شبکه ماها برای اجرای این عملیات در یکی از کشورهای آفریقایی تحت آموزش بوده و تنها چند ساعت پیش از اجرای مرحله نهایی عملیات خود شناسایی و دستگیر شدند. نور نیوز اعلام کرده که به زودی جزئیات بیشتری درباره اعضای این شبکه و عملیات آنان ارائه خواهد شد. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه در بیانیه تایید کرد در حمله موشکی روز شنبه به بندر اودسا در جنوب اوکراین یک کشتی حامل تسلیحات غربی را هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تایید این حمله در حالی است که مسکو روز گذشته شلیک موشک به بندر اودسا را تکذیب کرده بود. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که حمله به اودسا با موشک‌های دوربرد دریایی صورت گرفته و همچنین یک کارخانه نظامی در این شهر را منهدم کرده است. حمله موشکی روسیه به بندر اودسا در حالی صورت گرفت که روز جمعه روسیه و اوکراین برای از سرگیری صادرات غلات از طریق دریای سیاه با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل در استانبول توافقنامه‌ای امضا کردند. حمله تازه روسیه به بندر اودسا با محکومیت جامعه جهانی روبرو شده است. در خبر دیگر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه از حملات منظم شبه نظامیان مرتبط با ایران به مرزهای اردن انتقاد کرد و خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شد. ملک عبدالله در گفتگو با روزنامه اردنی الرای با اشاره به دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای عربی خواستار حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله ایران در امور کشورهای منطقه شد. ملک عبدالله دوم پیشتر نیز در سفر با آمریکا به طور تلویحی حکومت ایران را مسئول حملات به مرزهای خود با سوریه معرفی کرده بود. پادشاه اردن همچنین بار دیگر از طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی مانند ناتو در خاورمیانه دفاع کرد و آن را در راستای نیاز اعراب در مبارزه با خطرات تازه تروریسم و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و سلاح خواند. ساعت 24 دقیقه است. می‌پردازیم به یک گزارش و گفتگو. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با خبرگزاری فارس با استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامی گفت مجازات ارسال فیلم برای رسانه‌های خارج از کشور از 1 تا 10 سال حبس است. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشته نظر وی را در این زمینه جویا شده است.
موضوع جرم انگاری کردن فرستادن فیلم برای رسانه‌های خارجی یا وبسایت‌هایی که آزاد هستند تحت فرمان حکومت نیستند یه موضوع قدیمی است. بیش از 10 ساله که حکومت روی این ماجرا تمرکز کرده. در سال 1988 جنبش سبز اتفاق افتاد. البته هنوز شبکه‌های مجازی اینقدر گسترش پیدا نکرده بود. منتها حکومت کسانی رو به این جرم محاکمه کرد. اگر شما به طول زمان بیاید، مثلا سال 1995 شما میبینید که حتی رسانه‌های سپاه موج رو انداختن، روزنامه جوان مطلب نوشت، فرستادن فیلم برای رسانه خارج کشور محاربه است. منتها مجموعاً نظر حقوقی روحانیون حاکم این بوده که کسانی که فیلم میفرستن رو تحت ماده 508 مجازات بکنن، همکاری با دول خارجی یا همکاری با سازمان‌های خارجی. این آقای قزنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب هم گفته بود. منتها این موج جدیدی که الان شما می‌بینید ناشی از سخنرانی هفته تیر آقای خامنه‌ای است. توی همون سخنرانی معروف که گفتش که خدای جمهوری اسلامی همون خدای دهه 60 است، به مقامات قضایی گفت شبکه‌های مجازی رو شما سر و سامان بدید و گفت اگرم قانون ندارید یه قانون بسازید. به همین سادگی گفت قانون بسازید. برای من یک دورخیز بزرگ جدید حکومت هست برای اینکه یک کره شمالی اسلامی به قول خودش بسازه، بتونه پرده‌های آهنین به قول اتحاد جماهیر شوروی دور ایران بکشه. منتها خب اگر ممکن بود قبلا این کار رو می‌کرد. طبیعی است که روز به روز تا زمانی که آزادی بیان در ایران نباشه مردم دوست دارن صداشون رو به گوش کسی برسونن، تا زمانی که در ایران نشه حرف زد کانال اجازه صادر خارج از کشور وجود نداره و تا باقی حکومت نخواد دست از این تناقضات یا رفتارهای دوگانه برداره، منطقا همیشه مردم مجبور خواهند شد به سمت رسانه خارج از کشور دست دراز کنند.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور فردی به نام علی خان محمدی به طور مشخص از خانم مسیح علی نژاد اسم برده و میگه که این افراد دشمن ملت هستند و برای مقابله همه جانبه با تمامیت ارضی کشور و ایجاد تفرقه و دو قطبی بین آحاد مردم به عنوان دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنند. این انگشت گذاشتن ایشون روی مسئله‌ای که برای مردم حساسیت برانگیزه، یعنی تمامیت ارضی کشور رو، شما به نظرتون چطوری میشه تفسیر کرد؟
ببینید اینجا جمهوری اسلامی دو تا ماشین داره. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی پر سر صدا است. ماشین پروپاگاندا سعی میکنه روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو مزدور معرفی کنه یا رسانه‌های خارج از کشور رو مزدورهای اطلاعاتی و سازمان اطلاعاتی معرفی کنه. این تکنیک کاملا امنیتی است. به شما اطمینان میدم همچنان که حدود مثلا 20 سال پیش که روزنامه‌های دوم خرداد بودن، اون زمان هنوز اینترنت این شکلی نبود، اصلا ماهواره رسانه ماهواره‌ای هم نبود. همون زمان یه آقای مصباح یزدی اومد گفت CIA یه چمدون 20 میلیون دلاری فرستاده در ایران. یعنی اگر رسانه خارج از کشور نبودن، در ایران همین روزنامه‌نگارا داشتن تازه تحت فرمان و کنترل مطلب می‌نوشتن. به محض اینکه یه دونه انتقاد می‌کردن باز حکومت می‌گفت این پول رسانه‌های خارجی است. برای یک ماشین پروپاگاندای ایران سعی می‌کنه خب ممسور خانم مسیح نژاد رو مزدور بیگانه معرفی کنه و فقط اون نیست، تمام رسانه‌های خارجی کشور. دوم ماشین پروپاگاندای ایران سعی می‌کنه اشتباهات خودش رو گردن روزنامه‌نگاران بندازه، در حالی که اونا کاری نمی‌کنن، اونها فقط دارن منعکس می‌کنن. یعنی اینجا حکومت به جای اینکه بپذیره که این رفتار وحشیانه خلاف امنیت ملی است، به جای اینکه بپذیره کتک زدن و تحقیر دینی از مردم خشم عمومی رو در پی داره، به جای اینکه بپذیره که اصلا ممکن نیست بر اساس دیالکتیک تاریخ که بتونه تا ابد این چنین مردم رو تحقیر کنه، بالاخره مردم به خروج خواهند اومد، به جای پذیرفتن یا سعی میکنه همه رو بندازه گردن مسیح علی نژاد یا روزنامه‌نگاران خارج کشور، با اینکه اونا فقط منعکس میکنن. در کنار ماشین پروپاگاندا البته ماشین امنیتی جمهوری اسلامی هم هست. دیدید در مورد روح‌الله‌زم حساس بودن، اون رو ربودن و بعدم کشتن. در مورد خانم علی نژاد هم دیدید، شنیدید دولت آمریکا اعلام کرد پلن ربایش رو داشتن. اگر زورشون برسه تمام رسانه‌های خارج از کشور رو، روزنامه‌نگاران رو میدزدن. همچنان که سال 98 آبان 98 که خانواده های تعدادی از روزنامه‌نگاران خارج کشور را احضار کرده بودن، همشون تهدید کرده بودن که مثل روح‌الله‌زم ما میدزدیمشون. حتما البته زورشون نمیرسه. بنابراین میخوام بگم این ماشین پروپاگاندا و ماشین امنیتی نهایتا هیچ ربطی با حقیقت ندارن و یه هدف مشترک دارن، حفظ استبداد. هدف دومی در وسط نیست. هرچی هم که در مورد منافع ملی میگن پروپاگاندا یا دروغه.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان را میشنیدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
دیگه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 29 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید و در گزارش دیگر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی نفت را تکذیب کرد و گفت توافق جدید نفت و گاز بین دو کشور از عزم جدی طرفین برای همکاری حکایت دارد. در سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران، تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه امضا شد. در همین زمینه گزارشی داریم از آنا رایسکایا.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید یکی از برنامه‌های این شرکت برای جذب سرمایه خارجی استفاده از ظرفیت‌های روسیه است و به گفته وی تاکنون برای توسعه 7 میدان نفتی ایران قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار با سرمایه‌گذاری روسیه منعقد شده و در مرحله اجراست. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، محسن خجست‌مهر با تأکید بر اینکه پیشینه این قرارداد 4 میلیارد دلاری تردیدها درباره توانایی روسیه در اجرای پروژه‌هایش در ایران را رفع کرده، تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با گازپروم امضا شد و ایران می‌گوید ارزش آن 40 میلیارد دلار است را نتیجه دیپلماسی فعال دولت 13 دانست و افزود این توافق شامل سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفت و گاز، پروژه‌های LNG، سواپ گاز و فرآورده‌های نفتی، انتقال فناوری و احداث خطوط لوله است. همزمان گازپروم در پایگاه خبری خود صرفاً اعلام کرد طرفین توافق کردند گزینه‌های همکاری را بررسی کنند. دمیتری کاروتین، کارشناس حوزه انرژی، معتقد است هدف روسیه تقویت حضور خود در ایران است.
روسیه می‌خواهد در پروژه‌هایی که برای این کشور مسدود نشده جایگاه خود را تحکیم کند، بی توجه به آنکه این پروژه‌ها را با موفقیت به سرانجام برساند یا نه. پروژه‌های بسیاری در ایران داریم، مانند نیروگاه سیریک، راه آهن گرمسار اینچبرون، راکتورهای جدید در بوشهر که از سالها پیش آغاز شده، اما رویکرد روسیه نه توقف و نه تکمیل آنهاست. راکتور اول بوشهر نیز به نماد تعلل تبدیل شده بود. به هیچ بعید نیست توافق جدید با گازپروم به طرح دیگری تبدیل شود که اجرای آن سالها بدون تحول میماند. البته یادآوری میکنم که هنوز هیچ توافقی وجود ندارد. یک یادداشت تفاهم امضا شده که میتواند بالقوه به قرارداد واقعی بیانجامد. اگر این گونه باشد و مفاد این توافق علنی شود، میتوانیم بهتر درباره آن قضاوت کنیم. در این مرحله این توافق صرفاً نماد همکاری دو کشور است که در شرایط تحریمی ناچار شدند در پی تحکیم روابط دو جانبه باشند.
ایران در دسامبر 2016 آذر ماه 1395 اعلام کرد توسعه 7 میدان نفتی را به روسیه واگذار کرده. 2 سال بعد پس از وضع تحریم‌های شدید علیه ایران همه شرکت‌های نفتی روسی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند. اما محسن خجست‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران شنبه گفت شرکت‌های روسی به هیچ وجه پس از شکست برجام پروژه‌های ایران را ترک نکردند، بلکه با ادامه فعالیت خود از ظرفیت پیمانکاران داخلی استفاده می‌کنند. نیکولای واشن، کارشناس مسائل خاورمیانه، با نباوری به گسترش همکاری‌های روسیه و ایران در حوزه نفت و گاز می‌نگرد.
روسیه و ایران به دلیل تحریم‌ها در شرایط دشواری قرار دارند و مقابله با دشمن مشترک باعث همسویی‌شان شده. اما این همکاری با مشکلات متعدد روبروست، به ویژه در حوزه نفت و گاز. نگرانی شرکت‌های روسی از تحریم‌های ایران مانع سرمایه‌گذاری آنها در ایران است. کمبود سرمایه مشکل حل نشدنی است و با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه بیش از پیش مطرح شده. ضعف‌های کارشناسی و عدم دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های لازم در روسیه که طی 2 دهه گذشته به طور کامل به شرکت‌های بین‌المللی متکی بود بر مشکلات می‌افزاید. مهمتر از همه روسیه و ایران در بازار انرژی رقیبند. آیا روسیه مایل است رقیب خود را تقویت کند؟ ابداً. و ایران نیز نمی‌تواند به ضرر خود عمل کند.
محسن خجست‌مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، شنبه مدعی شد در بازارهای منطقه‌ای ایران رقابتی با روسیه ندارد. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد در پی وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور صادرات نفت خود به چین و هند و محصولات پتروشیمیش به کشورهای حوزه خلیج فارس را چند برابر کرده و تخفیف‌هایی که روسیه به مشتریان خود می‌دهد اجازه داده مسکو به سرعت جای نفت ایران را بگیرد. ایران مجبور شده نفت خود را با تخفیف بیشتر بفروشد و صادرات گاز مایع این کشور نیز به طور چشمگیر افت کرده. حتی گزارش شده نفتکش‌هایی که قبلا در خدمت انتقال پنهانی نفت ایران به چین بودند ایران را رها کرده و به سراغ انتقال نفت روسیه رفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری می رسیم. برای آگاهی از گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.